ساعت 23 در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. سپاه پاسداران از کشته شدن 3 تن از نیروهایش در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. نخست وزیر اسرائیل ایران و حزب الله لبنان را منشأ اصلی مشکلات منطقه خواند. و پلیس فرانسه از بازداشت 29 نفر در ارتباط با شبکه مالی یک گروه وابسته به القاعده خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در اطلاعیه اعلام کرد که 3 عضو این نیرو در سیستان و بلوچستان به دست گروهی که هویت آن هنوز معلوم نیست کشته شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم در این اطلاعیه آمده که 2 دستگاه خودروی متعلق به نیروهای بسیج شهرستان نیکشهر مورد حمله 1 دستگاه خودروی پژو 405 قرار گرفتند که 3 کشته و 1 مجروح بر جای گذاشته است. به گفته قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران، تلاش برای تشخیص هویت عاملان این حمله آغاز شده است. استان سیستان و بلوچستان طی سالهای اخیر بارها محل رویارویی نیروهای نظامی و انتظامی با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی بوده است. از جمله بهمن ماه 1397 حمله انتحاری به اتوبوس حامل کارکنان سپاه در این استان 27 کشته بر جای گذاشت. مسئولیت آن حمله را گروه جیش العدل بر عهده گرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنان ایران و حزب الله لبنان را عامل اصلی مشکلات در خاورمیانه خواند و از موضع‌گیری رئیس جمهوری آمریکا علیه حکومت ایران قدردانی کرد. آقای نتانیاهو که روز سه‌شنبه در 75مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به صورت آنلاین سخنرانی می‌کرد، حکومت ایران را بار دیگر متهم کرد که برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش می‌کند. او از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران و همچنین کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران قدردانی کرد. آقای نتانیاهو در بخش دیگری از سخنرانیش با نشان دادن نقشه هوایی شهر بیروت حزب الله لبنان را متهم کرد که انبارهای موشکی خود را در مناطق مسکونی این شهر بنا کرده است. نخست وزیر اسرائیل همچنین با اشاره به توافقات اخیر عادی‌سازی روابط با چند کشور عربی آن را پیش درآمدی برای تحقق صلح با فلسطینیان توصیف کرد. پلیس فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد 29 نفر را که در تامین مالی یک گروه وابسته به القاعده که در سوریه فعالیت می‌کنند بازداشت کرده است. بر اساس بیانیه دادستانی مبارزه با تروریسم فرانسه، این شبکه از سال 2019 با خرید ارزهای رمزپایه از منابع مالی حاصل از آن را به حسابی دیجیتالی در سوریه می‌فرستاد. به گفته دادستانی فرانسه، 2 شهروند این کشور به نام‌های ولید و مسعود که هر دو 25 ساله هستند، این شبکه را از شمال شرقی سوریه اداره می‌کردند. این 2 فرد مظنون به عضویت در گروه تحریر الشام وابسته به القاعده هستند و در سال 2016 به طور غیابی هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. و سازمان گزارشگران بدون مرز از انتقال سهیل عربی زندانی سیاسی به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر به دلیل افشاگری درباره وضعیت اسفبار زندان تهران بزرگ خبر داد. این سازمان مدافع حقوق بشر با محکوم کردن این اقدام مقامات قضایی ایران اعلام کرده که فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، مطلع شده که فرزندش به زندان رجایی شهر منتقل شده و همکنون در سلول انفرادی به سر می‌برد. پیش از این در 29 شهریور گزارش شده بود که آقای عربی در پی انتشار فایل صوتی و افشای شرایط ناگوار زندانیان در زندان تهران بزرگ روز 28 شهریور به بهانه انتقال به بهداری از بند خارج و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. سهیل عربی سال 92 به خاطر انتشار مطالب در فیسبوکش توسط سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام سب و نبی به اعدام محکوم شد، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 7.5 سال زندان، 2 سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و 2 سال ممنوع الخروجی تغییر کرد. اما درگیری‌ها در قره‌باغ وارد 3مین روز خود شده است. کشورهای خارجی نیز با شدت گرفتن این درگیری‌ها و سرایت آن به نقاط دیگر وارد صحنه شده و مقام‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان را خطاب قرار دادند. سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
درگیری نظامی دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان، دو همسایه شمال غربی ایران، بر سر منطقه مورد مناقشه قره‌باغ برای سومین روز متوالی با شدت ادامه یافت. درگیری‌هایی که تاکنون جان 100 نفر از جمله غیر نظامیان را گرفته است. منطقه ناگورنو قره‌باغ در مجامع بین‌المللی به عنوان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان به شمار می‌رود، اما کنترل آن در اختیار ارامنه منطقه است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که درگیری‌های نظامی تازه میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان از این منطقه به نقاط دیگر هم سرایت کرده است و حال با بالا گرفتن تنش‌ها مجامع بین‌المللی نیز وارد صحنه شدند. 8 مهر ماه آمریکا، فرانسه و آلمان خواستار پایان سریع این درگیری‌ها شدند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه خواستار پایان تمامی تنش‌ها و آغاز سریع مذاکرات شد. از آن سو ایران نیز به شکل دیگری وارد درگیری‌ها شده. بنابر ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند، ایران به کامیون‌های حمل سلاح روسیه اجازه داده تا از خاک آذربایجان شرقی برای انتقال سلاح به ارمنستان استفاده کنند. وزارت خارجه ایران بلافاصله این گزارش‌ها را تکذیب کرده و همزمان استانداری آذربایجان شرقی نیز از توقف خروج کامیون‌های روسی از مرز ایران به ارمنستان خبر داده است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید کشورش بر روند جابجایی و ترانزیت کالا به کشورهای دیگر نظارت دقیق و کنترل لازم دارد و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد از خاک ایران برای انتقال سلاح و مهمات استفاده شود. موضع ایران در این مناقشه این است که تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان را به رسمیت می‌شناسد، اما در عین حال از هر دو طرف خواسته تا پای میز مذاکره بیایند. بحران قره‌باغ بحران تازه‌ای نیست. هر حرکت اضافه‌ای در مرزهای این منطقه که در خاک آذربایجان واقع شده اما توسط ارامنه داره می‌شود، می‌تواند آتش بحرانی تازه را بیافروزد. هر دو کشور هم از ظن خود به این بحران نگاه می‌کنند. نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، درباره خطر یک جنگ تمام عیار با آذربایجان هشدار می‌دهد. الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، از امیدواریش به پایان اشغال 30 ساله می‌گوید. در این میان اغلب کشورها، حتی ایران و روسیه، در کلام خواهان توقف فوری درگیری‌ها هستند، اما کشور دیگری مثل ترکیه حامی پرسر و صدای جمهوری آذربایجان است که این خود به درگیری‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر تشکیل و حضور گروهی به نام گروه مینسک که می‌تواند به عنوان راه حلی مفید در نظر گرفته شود. گروه مینسک به رهبری روسیه، فرانسه و آمریکا هدایت می‌شود و می‌تواند بین دو کشور نقشه میانجی را ایفا کند.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. اما مقامات عراق و ایالات متحده می‌گویند واشنگتن به بغداد هشدار داده که در صورت عدم اقدام قاطع در برابر حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران به منافع آمریکا در خاک عراق، سفارت خود را در این کشور تعطیل می‌کنند. رادیو فردا در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، نظر او را در مورد هدف از هدفات حملات راکتی به منافع آمریکا جویا شده است که با هم می‌شنویم.
میشه گفت هدف موازی داره دنبال میشه. در نظر بگیریم که در میان این نخست وزیران بعد از سرنگونی صدام حسین، شاید آقای کاظمی جز معدود نخست وزیرایی که روابط تنگاتنگی داره با واشنگتن و در عین حال در صدد اینه که بیش از پیش عراق رو از حوزه نفوذ ایران تا حد ممکن خارج بکنه. امکان قطع کامل نفوذ وجود نداره، به هر صورت جمعیت بزرگ شیعه عراق با ایران در ارتباط هستند، ولی خب میخواد یک روابط متوازنی در منطقه و در سطح بین المللی ایجاد بکنه. در این چارچوب هم که به خصوص سهم شیعه ها و به خصوص اون شیعیان شبه نظامی که در صحنه سیاسی عراق از طریق اتکا به همین اسلحهشون دارن نقش بازی میکنن رو کاهش بده، بیش از پیش اینها رو خل سلاح بکنه. این چیزی بوده که در رابطه با آمریکایی ها هم با توجه به ستیزی که یا مشکلی که ایران و آمریکا با هم دارن، آمریکایی هم دنبال میکردن از این اراده دولت عراق دارن حمایت میکنن و طبیعیه که به خصوص بخشهایی دست کم بخشهایی از این گروه های شیعه نزدیک به ایران مثل اصحاب اهل حق یا کتاب حزب الله و جنبش النجبا، اینها علارغم که زیر مجموعه هشت شعبی هستند ولی برای خودشون سیاست قسمت مستقلی دارن و کتمانم نمی کنن که ما در چارچوب همون سیاست ایران به خصوص بعد از کشته شدن سلیمانی که ایران تأکید گذاشته بر این که خونبهای آقای سلیمانی رو این میبینه که باید آمریکایی از عراق برند، این گروه ها هم در همین راستا بیش از پیش دارن عمل میکنن. اول که در سطح فرض کنید فرودگاه بغداد بیش از پیش نیروهای هشت شعبی رو از اونجا برکنار کردن، امنیت رو به نیروهایی دادن که نزدیک به دولت عراق باشن، در این حال گروه ویژه‌ای رو ایجاد کرد دولت عراق برای حفاظت از منطقه سبز، از هیئت‌های دیپلماتیک، مقرهای دیپلماتیک، و داره اصلا در کل حاکمیت عراق از طریق فشار روی گروه‌های شبه نظامی و پیش برد هرچه سریع‌تر و بیشتر خلع سلاح اونها، ادغام اونها در نیروهای اصلی نظامی کشور دارن اقدام میکنن. ضمن اینی که خب آمریکایی ها این گزینه رو هم دارن که به خصوص که در مناطقی مثل کردستان عراق، مناطق امنتری براشون هست، اونجا خیلی روابط دوستانه تره و کسی تهدیدشون نمیکنه، حداقل برای مدتی میتونن این گزینه رو در پیش بگیرن که منتقل کنن تمام فعالیتاشون رو به اونجا، با اون موقع دست بازتری هم دارن که خودشون هم وارد عملیات بشن علیه این نیروهایی که بهشون حمله میکردن. به خصوص اگر جمهوری اسلامی در این آستانه انتخابات آمریکا نخواد سطح تنش رو از طریق این گروه ها کاهش بده و خودش فشار نیاره در این راستا، اون موقع شاید ابعاد بحران و تنش و ابعادی جایی بکشه که برای خود جمهوری اسلامی هم قابل پیش بینی نباشه و بیش از پیش مثلا خود جمهوری اسلامی رو در معرض خطر قرار بده.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره هدف حملات راکتی به سفارت آمریکا در بغداد توضیح میداد. اما نفتکش فارس با پرچم ایران و حامل 270 هزار بشکه سوخت روز دوشنبه وارد آب‌های ونزوئلا شد. فارس همراه با دو نفتکش دیگر با نام‌های فاکسون و فورچون سوخت ارسالی ایران را به ونزوئلا حمل می‌کند. روز به بلحری گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مؤسسه رادیویی حمل و نقل دریایی رفیتیو آیکون، انتظار می‌رود که این سه نفتکش که حامل 820 هزار بشکه سوخت هستند در اوایل ماه اکتبر محموله‌های خود را به تأسیسات نفتی ونزوئلا تحویل دهند. ایران سه ماه پیش نیز 1.5 میلیون بشکه بنزین راهی ونزوئلا کرد و همه محموله‌ها تحویل داده شد. ونزوئلا صاحب یکی از بزرگترین ذخایر نفت خام جهان است و در این ارتباط ظرفیت مجموعی پالایشگاه‌های ونزوئلا در گذشته حدود 1.3 میلیون بشکه در روز بود، اما به دلیل انجام نشدن سرمایه‌گذاری و از بین رفتن زیرساخت‌ها در سالیان اخیر ظرفیت پالایشگاه‌ها به شدت کاهش یافته است. این در شرایطی است که رئیس مجلس مؤسسان ونزوئلا حدود یک ماه پیش دلیل اصلی کاهش تولید نفت ونزوئلا را تحریم‌های آمریکا اعلام کرد. ونزوئلا در دوران حکومت نیکولاس مادورو با بحران اقتصادی شدیدی مواجه بوده که علاوه بر ورشکستگی صنعت نفت، به کاهش شدید ارزش پول و تورم افسار گسیخته در این کشور منجر شده است. رویترز اشاره کرد که آمریکا که هر دو کشور ایران و ونزوئلا را تحت تحریم قرار داده است، مانع حرکت سه نفتکش فارست، فاکسون و فورچون نشد. به نوشته رویترز، ایران و ونزوئلا دو عضو اوپک همکاری‌های خود را در زمینه مبادله سوخت، غذا و تجهیزات پالایشگاهی افزایش دادند. این خبرگزاری اشاره کرد که جزئیات همکاری‌های دو کشور هنوز به طور کامل مشخص نیست. ارسال نفت ایران برای ونزوئلا تنش در مناسبات تهران و واشنگتن را تشدید کرده و آمریکا در ماه گذشته 4 نفتکش حامل بنزین ایران برای ونزوئلا به ظرفیت 1,100,000 بشکه و به ارزش 55 میلیون دلار را توقیف کرد. در آن زمان مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که این نفت قبلا فروخته شده است و به ایران تعلق ندارد، اما بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز 27 مرداد تایید کرد که این محموله‌ها متعلق به ایران بوده اما به صورت فوب به ونزوئلا فروخته شده و تحویل داده شده است و پول آن نیز تسویه شده است. در همین حال 4 شرکت اماراتی و عمانی مدعی مالکیت محموله‌های نفتکشا شدند و علیه توقیف محموله‌ها به دادگاهی در آمریکا شکایت کردند. این شرکت‌ها می‌گویند حق کنترل و مالکیت بر محموله‌های توقیف شده را دارند و خواهان رفع توقیف آنها شدند. این 4 نفتکش توسط یک شرکت یونانی اداره می‌شد که پس از تهدید به تحریم از سوی آمریکا و انجام مذاکرات به طور داوطلبانه محموله‌های نفتی را تحویل آمریکا داد.
روزبک بلهری گزارش میداد. اما اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو میکنم.